من سارا گارنرم. وقتی صحبت از محصولات دریایی میشه، صدف غذای محبوب خیلی از غذا دوستاست. امروز میبریمتون به هاوایی، جایی که تولید کنندگان ماهی روش جدیدی رو ابداع کردن تا صدف ابولونی رو به مصرف کننده های سراسر جهان برسونه.
سلام، من آکیبا هواردم. اگه تحقیقی درباره محبوب ترین دسرها انجام بدین، توت فرنگی همیشه جای بالای فهرست قرار میگیره. امروز میبریمتون به کالیفرنیای مرکزی، جایی که یه خانواده کشاورز آینده درخشانی رو در پرورش این محصول قرمز رسیده پیش بینی میکنه.
سلام، من راب استوارتم. اگه بگم ماشین مزرعه، به احتمال زیاد شما یاد تراکتور یا کمباین میافتین، ولی موتورهای چهارچرخ یا ATV ها نقش مهمی رو در مزرعه و مرتعداری در سراسر این کشور بازی میکنن. اطمینان از اینکه این چهارچرخه ها به شکلی امن مورد استفاده قرار میگیرن بخشی از یه دوره ویژه آموزش کشاورزی در لوئیزیانا است و ما شما رو به اونجا میبریم.
Close to the land.
یه حرکت روبروش در آمریکا آغاز شده که میگه باید به مردم امکان بدیم به محصولات کشاورزی که نزدیک خونشون به عمل میاد دسترسی داشته باشن. در خیلی از مناطق هم برنامه‌های نهار مدارس از این فکر استقبال کردن، با روش‌هایی که هم به کشاورزا و هم به شاگردا سود میرسونه. در این صبح زود، آشپزخونه مدرسه ابتدایی اسمیتلند در هریسونبرگ ویرجینیا خیلی شلوغه و همینطور که خانما دارن میبرن و مخلوط میکنن و میپزن، سر و کله یه نفر توی آشپزخونه پیدا میشه. کشاورز محلی مارلون شوالتر با ظرفای پر از کاهوی بیب که آماده باریدنن سر میرسه. شوالتر هفته 300 بسته از این کاهوهای آبکشی گلخونه ای رو به مدارس محل میفروشه. کاهوهایی که امروز آوردیشون کی چیده شدن؟
راستش همه امروز صبح.
واقعا؟
بله.
کاهو تبدیل به سالاد میشه و در فهرست غذاهای محلی برای ناهاره که هم شاگردا و هم کارمندای مدرسه بهش افتخار میکنن.
هدف ما همیشه این بوده که غذامون رو سالم تر کنیم. بنابراین در چند سال گذشته کارهای زیادی کردیم. مثلا مقدار میوه و سبزی تازه و نون سبوس‌دار رو بالا بردیم. چربی رو کمتر کردیم، غذاهای سرخ شده رو حذف کردیم و اینجور کارا. بنابراین قدم بعدی این بود که محصول تازه‌تری به شاگردا بدیم.
تلاش این مدرسه بخشی از تلاش آغازگرانه ای ایالت ویرجینیا در کمک به مدارس برای خرید هرچه بیشتر محصولات محلی برای نهاره. اینا سیبای ویرجینیا هستن؟
آره، این سیبا در بیشتر فصل مدرسه برای مدارس ویرجینیا موجودن. اونا خیلی خوب توی انبارای خنک دووم میارن.
اینا کاهوی مارلونه؟
یه بخشش مال مارلونه، یه بخشش مال یه کشاورز دیگه است که کاری رومن پرورش میده. بنابراین مخلوطی داریم از بیب و رومن که هر دو هم محلی ان.
اینا منو یاد صفحه نهار مدرسه میندازه. اونا همه چی رو با این ملغای بستنی خوری سرو میکنن. وسیله محبوب خدمه آشپزخونه مدرسه.
این برای کنترل کردن اندازه غذاست. به خصوص توی کشور ما که همه خیلی زیاد میخورن، ولی میدونم ما این عادت بد رو داریم که بندازیمش گردن خدمه آشپزخونه.
پس این ربطی به اونا نداره.
نه نداره.
خیلی خوب.
این فقط برای اینه که به شاگردا به اندازه غذا بدیم. اینا هم نون خمیری خونگی هن و ما از یه مخلوط 50-50 استفاده میکنیم که نصفش یه آرد گندم سبوس داره که گندمش محلیه و در محل هم آرد شده. و نصفش هم یارد نون ارگانیک. بنابراین این نونا نصفشون محلیه.
من امروز یه عالمه محصولات محلی اینجا میبینم. بدون شک همیشه اینجوری نیست، نه؟ نمیتونه باشه.
درسته، نمیتونه. ما توی بخش خودمون روزانه 3500 غذا سرو میکنیم. بنابراین وقتی به حجم محصولی که استفاده میکنیم فکر کنیم، خیلی سخته که همش رو به شکل محلی برای نهار دادن بچه‌ها فراهم کنیم.
مهمترین مانع در راه استفاده از محصولات محلی وضع هواست. در ویرجینیا نیمه زمستان یعنی اینکه چیزی بیرون رشد نمی‌کنه. مسئولین مدارس امیدوارن که 10% محصولات نهار رو از محل تهیه کنن که در حال حاضر این مقدار 5%، ولی انتخاب محصولات محلی غیر وابسته به وضع هوا هم یک راه دیگه است. جایی نه خیلی دورتر در شارلوتسویل یک تولید کننده مواد غذایی تاثیر مثبت تلاش مدارس برای خرید محصولات محلی رو تایید می‌کنه. آسیاب تاریخی وید هنوز هم از سنگ آسیاب برای تولید آرد استفاده میکنه. مدرسه برای پخت نان از آسیاب وید آرد میخره.
دست آخر به نفع همه است و ما هم خیلی خوشحالیم، چون مدارس نه فقط از محصولات محلی استفاده میکنن، بلکه به بچه ها درباره ارزش غذایی و محل تولید چیزی که میخورن و اینکه چه اثری روی اقتصاد محلی میذاره همه رو روی هم آموزش میدی.
بهبود وضع نهار مدارس در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته، چون چاقی دوران کودکی در آمریکا افزایش پیدا کرده.
توی این سینی بیشتر از همه چی رو دوست داشتی؟ سپاگتی؟ خیلی خوب، خیلی خوب.
کریس شیپمن از محصولات استاندارد در شارلوتسویل ویرجینیا معتقده که انتقال محصولات محلی به کانال‌های تثبیت شده پخش محصولات امکان پذیره.
بنابراین ما باید با محصولات محلی چیزی رو که از کالیفرنیا و فلوریدا به دستمون میرسه تکمیل کنیم، و وقتی بهار شروع میشه باید شروع کنیم به رفتن سراغ محصولات ساحل شرقی. بنابراین محلای خریدمون هی به ویرجینیا نزدیک و نزدیکتر میشن تا وقتی که میرسیم به اواخر خرداد که دیگه بیشتر محصولاتمون مال ویرجینیاست.
و اگه به غذاخوری مدرسه برگردیم، آندریا ارلی میگه که خرید محصولات محلی فقط یک تیکه از پازل بزرگتری به نام علاقه‌مند کردن بچه‌ها به خوردن غذای سالم‌تره.
تولید کننده های مواد غذایی با کم کردن میزان سدیم و چربی قدم خیلی خوبی برداشتن. غذا هنوز مزه خوبی میدن و بچه‌ها هنوز دوستشون دارن، ولی یه خورده سالم‌تر از نمونه‌های قبلین.
و فایده دیگه خرید محصولات محلی غیر از خوردنشون اینه که بچه‌ها کشاورزایی که اونا رو به عمل آوردن ملاقات میکنن. مزرعه دارا توی کلاس درس و محصولاتشون توی غذاخوری مدرسه. درس خوبیه برای بچه‌هایی که ممکنه هرگز دونه‌ای نکارن یا خاکی رو کشت نکنن، ولی تا آخر عمر به اونایی که این کار رو میکنن اعتماد خواهند کرد.
ویرجینیا در سالهای 1700 شبیه غرب آمریکا بود، به خاطر اینکه گونه خاصی از گاومیشه آمریکایی تا قرن 18 در اون پرسه می‌زد. بعضی معتقدند که این گاومیشه‌های جنگلی از طریق گذرگاه کامبرلند به کنتاکی و به سوی غرب آمریکا مهاجرت کردند. اگه به غذاهای دریایی علاقه دارین تنها نیستین. در نیم قرن گذشته مصرف غذاهای دریایی در آمریکا به شکل چشمگیری رشد کرده، به ویژه صدف دریایی که غذای محبوب بسیاری از غذاخوری هاست. اگر صدف ابلون رو دوست دارید، پرورش دهندگان ماهی در هاوایی دارن روی اون کار میکنن. اهالی جزیره از زمانی که نخستین پولینزیایی ها در حدود 1500 سال پیش به اینجا رسیدن، در آبهای هاوایی ماهیگیری کردند. از اون موقع تا به حال ابولون غذای لذیذ و آبداری بوده که همه دنبالش هستن. اگر روی دور تند بیایم به قرن 21، ابولون با مزه لذیذش هنوز هم یکی از غذاهای ویژه در رستوران‌های معتبری چون رستوران ترا در ناپاولی کالیفرنیا است. این تنها یکی از جاهای متعدد در آمریکا و نقاط دیگه جهانه که ابولون پرورشی یه غذای ضروری و ویژه دریایی محسوب میشه.
همه کار میتونین باش بکنین. بخار پزش کنین، خورشش کنین، گاهی سرخش کنین و گاهی هم بریزینش توی سوپ.
ماهیگیری غیرقانونی در بسیاری از نقاط جهان جمعیت ابولون وحشی رو کاهش داده. بنابراین اینجا در خلیج کنا در هاوایی پرورش دهندگان ماهی یک روش تکنیکی سطح بالا ابداع کردن تا به نیازهای بازار غذای دریایی پاسخ بدن. شرکت 4 هکتاری ابولونی بیگ آیلند صدفی پرورش میده که بهش میگه صدف ژاپنی اعلا یا ابولون ایزو.
این ابولون بزرگسال ماست، حدود 5 سالشه.
این یه سیستم معمول پرورش ماهی نیست. 16 کارمند صدف ها رو در شرایطی پرورش میدن و برداشت میکنن که لازمش دماهای بالا و مقدار فراوانی نور آفتاب در کنار یک محیط آبی مخصوصه که میلیون ها لیتر آب دریا لازم داره.
به همین دو دلیل مرکز پرورش ابولون ما خیلی جای ویژه‌ایه. این جور محیط برای پرورش ابولون رو هیچ جای دنیا پیدا نمی‌کنین.
روند پرورش صدف اینجا با پرورش ابولون‌های نوزاد در محفظه‌های روی جلبک‌های دریایی آغاز میشه. بعد اونا را به محفظه هوادهنده رشد که جریان‌های اقیانوس رو بازسازی می‌کنه منتقل می‌کنن. با توجه به 2 میلیون صدفی که هر بار پرورش داده میشه، لازمه اطمینان از رژیم غذایی اونا اینه که جلبک‌های دریایی همینجا و در محفظه‌های مخصوص پرورش داده بشن. اینکه خودتون پرورش رو میدین چه فایده ای داره؟
ما میتونیم کیفیت رو کنترل کنیم. این احتمالاً بهترین غذا برای پرورش تعداد بیشتری صدفه و غذای طبیعی آبالون ها هم هست.
مثل همه مراکز پرورش ماهی، آب مهمترین عنصره. اینجا آب غنی شده ی دریا از صدها کیلومتر پایین تر از سطح دریا به داخل مزرعه پرورشی پمپ میشه. عملیاتی که توسط یک مرکز ایالتی نظارت میشه و در اصل برای گسترش منابع جدید انرژی ابداع شده.
بعضی از محلولای طبیعی و غیر طبیعی که توی اون آب وجود دارن 4 یا 5 هزار سال قدمت دارن. یعنی این یه آب باستانیه و این یکی از دلایلیه که اینقدر تمیزه، چون آلاینده های انسانی رو به خودش ندیده. بنابراین برای کشاورزی عالیه.
صدف های آبولون مدت هاست که در جواهرسازی و دکوراسیون استفاده میشن، ولی گوشتشون که سودآور غذای گرونیه که معمولا فقط در فهرست غذای رستوران های سطح بالا پیدا میشه. موقع برداشت محصول آبولون ها بر اساس اندازه و وزنشون بسته بندی میشن و بعد همونطور زنده میرن توی نایلون تا به بازارهای آمریکا و آسیا فرستاده بشن. شرکت آبولونی بیگ آیلند هر سال 60 تن از این خوراک لذیذ رو برداشت میکنه که 70% به چین، ژاپن و کره فرستاده میشه. بقیه‌اش هم به رستوران‌های هاوایی یا خود آمریکا فرستاده میشه. یه انتخاب غذایی برای رستوران‌هایی که مشتریاشون مزه لذیذ آبولون رو دوست دارن.
تست آبولونه.
مزه آبولون برای من خیلی تازه و تمیزه. مثل یه اقیانوس تمیز و زیبا.
های
سلام، من ایمی هنری هستم با مقدار اطلاعات سری درباره غذا از قلب آمریکا. این روزا درباره غذا آنتی اکسیدان ها زیاد میشنوین، ولی ممکنه فکر کنین این همه دادقال برای چیه. پس بذارین یه چیزی درباره شیمی غذا بهتون بگم. اگه در رژیم غذاییتون بلوبری، اسفناج، آلو، کشمش، کرم بروکسل، ذرت یا کیوی وجود داره، شما دارین غذاهایی رو که آنتی اکسیدان بالا دارن مصرف میکنین. آنتی اکسیدان ها به طور طبیعی در خیلی از غذاها ایجاد میشن و از سلول های شما در برابر رادیکال های آزاد محافظت میکنن. رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که از تاثیرات محیطی یا فرآورده های غذایی در بدن شما تولید میشن و میتونن سلول ها رو نابود کنن یا بیماری های خاص منجر بشن. ولی خبر خوب اینه که مقدار زیادی از غذایی هستن که درصد بالای آنتی اکسیدان دارن، شامل میوه ها، سبزیجات، حبوبات یا حتی ادویه مثل دارچین و خوردنی محبوب من، شکلات تلخ که آنتی اکسیدان داره. یه دلیل خوب دیگه برای لنبوندنش.
من آکیبا هاواردم. در دقایق بعد ما شما رو به غرب میبریم، جایی که محصول رنگارنگ توت فرنگی بهترین تولید یک خانواده کشاورز کالیفرنیاییه.
من راب استوارتم. موتورهای چهارچرخ نقش مهمی در مزارع و مراتع سراسر کشور بازی میکنن. در دقایق بعد ما شما رو به لوئیزیانا میبریم، جایی که یک دوره آموزش ایمنی جون خیلی ها رو نجات میده.
سلام، من پال رابینزم و این چیزیه که شاید در مورد کشاورزی نمیدونستین. خیلی از ما از ادویه‌جات برای خوش‌طعم کردن غذاهایی که میپزیم استفاده میکنیم. سیر خیلی محبوبه. نمک، فلفل، دارچین و فلفل قرمز هم در بالای فهرست ادویه‌ها جا دارن، در کنار زنجفیل که سابقه تاریخی و البته تعطیلاتی داره. خیلی پیش از اینکه انسان باستان آغاز به نوشتن دستورهای غذایی بکنه، آدما از زنجفیل برای مصارف دارویی و آشپزی استفاده میکردن. گیاه زنجفیل در سراسر چین و جنوب شرق آسیا کشت میشد. چون زنجفیل در جاهای مختلف خوب عمل میاد، خیلی زود یونانیان و رومیان باستان هم از زنجفیل استفاده کردن. در واقع برای تموم کردن یه وعده غذای بزرگ، یونانی ها یک لقمه بزرگ نون و زنجفیل رو میبلیدن. درست حد زدیم. نون زنجفیلی که ما این روزها توی تعطیلات میخوریم از همون جا اومده. زنجفیل مدت هاست که به هضم غذا کمک میکنه. ولی آدمای خوشخوراک خیلی زود زنجفیل رو توی آبجو و نوشابه هم وارد کردن. امروز جامائیکا، چین و هند تولید کننده های بزرگ زنجفیلن و البته مزارعی در فلوریدا و هاوایی. حالا برای گیاهشناسایی که دارن این برنامه رو میبینن لازمه بگم که زنجفیل از همون خانواده زردچوبه و هله، و اگه به قرن 14 برگردین که ادویه در بازار تجارت نقش مهمی داشت، زنجفیل خیلی گران بود. یعنی قیمت هر نیم کیلوش مساوی قیمت یک گوسفند پروار بود. خیلی هم بد نیست.
برای یک کشاورز انتخاب محصولی که میخواد بکاره به چند عامل بستگی داره. یکیش البته آب و هواست، ولی یکیش هم حتما در نظر گرفتن اینه که شما یه مصرف کننده در مغازه دنبال چی میگردین؟ و پاسخی که مدت هاست خانواده کشاورز در اینجا کالیفرنیای مرکزی به این پرسش داده، این توت فرنگی های قرمز درخشانه. یک روز رو در یک بازار یا جشن محلی در هر جای قلب آمریکا بگذرونین، میشه شرط بس که حتما توت فرنگی یه محصول محبوب در فهرست غذاهای دم دستشونه. و بدون شک این نکته در این جشن محلی در سانتا ماریای کالیفرنیا صادقه، شهری که با مزارعی از این توت فرنگی های قرمز درخشان احاطه شده. درن گی خیلی درباره توت فرنگی میدونه، چون 25 ساله که پرورششون میده.
گمونم میشه 100 جبه از اونا رو سه شنبه چیدیم.
درن و برادرش صدها هکتار توت فرنگی رو به کمک 1200 کارمند کشت میکنن و البته نباید لوسی رو فراموش کرد.
نمیدونم نقش اصلیش چیه، ولی میدونم توت فرنگی دوست داره و امیدوارم کمکم کنه که رفتارم در طول روز خوب باشه.
کالیفرنیا با 500 کشاورز که نزدیک به 15000 هکتار توت فرنگی میکارن سردسته تولید این محصول در کشوره. شرکت درن مزارع مخصوص دیبی در رولینگ هیلز در ساحل مرکزی کالیفرنیا قرار داره که تقریبا بهترین هوا رو برای کشت توت فرنگی داره.
ما یکی از بهترین آب و هواهای روی زمین رو توی این خط ساحلی داریم. روزا خیلی داغ نیست، شبا هم خیلی سرد نیست.
کارمندای درن نوعی از توت فرنگی رو که به آلبیون معروفه میچینن. درن و داکشا پرورش دهنده گیاه از دانشگاه کالیفرنیا با هم برای ایجاد انواع دیگه توت فرنگی کار کردن. بهش میگن ساختن توت فرنگی بهتر.
فرایند به عمل آوردن یه نمونه جدید توت فرنگی از لحظه قلم زدن تا وقتی که میدیمش تو بازار 7 سال طول میکشه. این قطع زمین محل اولیه تست کردن ماست و این اولین مرحله از تست مزرعه است. اگه اینجا رو نگاه کنین، هر کدوم از این بوته‌ها بالقوه میتونن گیاه پایه برنامه ما باشن.
وقتی اونا از نوع جدیدی که ساختن راضی میشن، محققها کپی های ژنتیکی شبیه به اون گیاه رو تولید میکنن که بهشون گیاه های فریم میگن.
به عنوان مثال اگه به زمین درن و به گیاه پایه توت فرنگی آلبیان نگاه کنید، هر کدوم از بوته های زمین اون به یه بوته فری که از گیاهان اینجا اومده مربوط میشه.
تکنولوژی و علم شیمی این صنعت رو فقط در عرض یک نسل کاملا دگرگون کردن.
ما خیلی تغییر کردیم. منظورم اینه که مصرف توت فرنگی در ایالات متحده واقعا باور نکردنیه. سال گذشته ما 172 میلیون جعبه در سراسر آمریکا توت فرنگی فروختیم.
توت فرنگی ها بعد از مزرعه برای خنک شدن فرستاده میشن.
نزدیک به 8000 متر مربع سردخونه داریم. ما باید تا حرارت 1 درجه سانتیگراد سردشون کنیم تا بدون اینکه یخ بزنن تا آخرین حد ممکن سرد بشن. بعد کاری که میکنیم اینه که میپیچونیمشون توی پلاستیک و اکسیژنش رو میمکیم بیرون و جاش منوکسید کربن وارد میکنیم. منوکسید کربن کهنه شدن توت فرنگی رو کهن میکنه
و از اونجا راهشون رو به طرف فروشگاه ها و آن سوی دریاها آغاز میکنه.
شرکت جاینت در کالیفرنیا این توت فرنگی ها رو در تمام ایالات متحده و کانادا پخش میکنه. داریم برنامه میریزیم که اواخر اردیبهشت اونا رو توی فرانسه هم پخش کنیم.
تحقیق، کشت، برداشت و فروش، چالش های مزرعه داران همینجا و هم در سراسر قلب آمریکا.
این مبارزه با طبیعت در تلاش برای برنده شدن، چون مادر طبیعت خیلی اهل رقابته. و بعد داشتن محصولی که مردم بتونن بخورن و از مغذی بودنش لذت هم ببرن. من عاشق توت فرنگی ام.
آیا میدونستید که توت فرنگی تنها میوه‌ایه که دونه هاش بیرونه؟ توت فرنگی ها منبع سرشار ویتامین سی هستن و رنگ قرمز درخشانشون تنها چیزیه که میتونه نشون بده که اونا عضوی از خانواده یه گل سرخن.
اگه بخواین یکی از غذاهای ساده و محبوب آمریکا رو انتخاب کنین، اسپاگتی حتما تو فهرستتونه. هر سال نزدیک به 100 میلیارد کیلوگرم انواع اسپاگتی و ماکارونی تولید میشه. گندم قدیمی و مرغوب آمریکایی از مواد ضروری تولید اسپاگتیه، ولی نه هر جور گندمی. به خاطر اسپاگتی باید ممنون بخش بالای غرب میانه باشیم. اونجا جاییه که کشاورزا نوع خاصی از گندم، یعنی گندم دورام رو میکارن. دورم یکی از سخت‌ترین انواع گندمه. ضخامتش به علاوه پروتئین بالا و قوت گلوتن اون رو بهترین گندم برای تولید انواع اسپاگتی کرده. آرد این گندم که برای تولید اسپاگتی و نون آسیاب میشه، رنگی طلایی داره که به خاطر ساختار سلولی گیاهه. اشاره کردم که داکوتای شمالی بیش از 60% گندم دورم کشور را تولید میکنه. به هر حال گندم دورم در چند دوجین محصول دیگه هم استفاده میشه که هیچ شباهتی به اسپاگتی ندارن. خب آیا برای اسپاگتیتون شکل خاصی رو میپسندین؟ انتخابای مختلفی دارین. بیش از 600 نوع اسپاگتی در سراسر جهان تولید میشه و ما واقعا چقدر دوستش داریم. یه آمریکایی نزدیک به 7 کیلو اسپاگتی در سال مصرف میکنه. اون کوفته قلقلی ها رو رد کن بیاد.
وقتی شما توی مزرعه یا مرتع کار میکنین، گاهی رفتن از یه جا به یه جای دیگه میتونه خیلی سخت باشه. برای همینه که خیلی‌ها از این موتورهای چهارچرخ استفاده میکنن. اونا سریع و کوچیکن و از عهده جاهای ناهموار به خوبی برمیان، ولی گاهی هم میتونن دردسرزا باشن، به خصوص اگه یه جوان روی صندلی راننده نشسته باشه. ساندرا گیونز امیدواره که درسایی که توی این دوره آشنایی با موانع داده میشه جلوی ایجاد شدن موانع خطرناک رو در زندگی واقعی بگیره. ساندرا، به نظر میرسه که این چهارچرخه‌ها جای اسبا رو توی مزارع و مراتع گرفتن.
درسته، واقعا گرفتن. این ماشین اگه درست ازشون استفاده نشه میتونن خیلی خطرناک باشن.
به این دوره آموزشی ایمنی در فرانکلینگتون لوئیزیانا خوش اومدین. با همکاری مرکز کشاورزی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، اینجا جاییه که همه چی رنگ واقعیت میگیره و دانش آموزا هر چی رو که به عنوان رانندگی امن بلدن رو میکنن. برنت استیونز خیلی خوب میدونه که رانندگی امن با ایتیوی یعنی چی. برنت وقتی که ایتیویش با سیم خاردار تصادف کرد تا دم مرگ پیش رفت. برنت، اون سیم خاردار دور همه
به دسته موتور و هر دو پام پیچیده بودن.
دور پاهات. کلا خودت هم ضربه خورد ها؟
آره اینجا.
کجاش؟ باید به صورتت هم خورده باشه. جای زخمم داری؟
آره.
بذار ببینم. اوه، سیم خاردار رفته توی.
ترسیده بودم وقتی رسیدم بهش، نمیدونستم چی پیش میاد. شاید میخواستن گلوشو ببرن. نمیدونستم چقدر صدمه دیده.
کلا خود برنت جونشو نجات داد. اگه کلا خود نشد چی میشد؟
احتمالاً کشته میشدم.
برنت تنها نیست. هر سال ده ها هزار کودک در تصادفات ATV مجروح و یا حتی کشته میشن. برای همینه که ساندرا گیونز و شوهرش استفن ساعت های بیشماری رو صرف نجات جون اونها میکنن.
رقمش نجومیه. نه فقط رقم بزرگسالایی که سر از اتاقای اورژانس در میارن، بلکه تقریبا نصف این رقم مربوط به بچه های 16 ساله و کوچکتر از اونه.
تمرین امروز ترکیبی از ویراج دادن، روندن، چرخیدن و مهمتر از همه آموزش بچه ها که سرشون رو بالا نگه دارن و مواظب همه خطرها باشن. و همه بچه ها باید یه امتحان کتبی رو هم بگذرونن و بدونن که ATV و کلاه خودشون باید چه اندازه‌ای باشه. ببینم شماها توی این دوره آموزشی متوجه تغییر عمل کرده بچه ها در مورد ایمنی ATV شدین؟
آره، حواسشون جمع‌تر شده، بیشتر مراقبن، میتونن بهتر پیش بینی کنن که چی ممکنه پیش بیاد، میدونن که این چهارچرخ‌ها دیگه اسباب بازی نیستن.
هدف ساندرا گیون آموزش مراحلی ساده است، مراحلی که میتونه جلوی از دست رفتن جون یه نفر رو در مزرعه بگیره.
لازم بچه ها امن باشن. این وسیله مثل اینه که شما دارین ماشینتون رو میرونین. بنابراین اگه بتونیم بهشون یاد بدیم که با احتیاط برونن، جونشون رو نجات دادیم.
ممنون که در برنامه قلب آمریکا با ما به سراسر کشور سفر میکنیم. There's a love for the country and a pride in the brand in America's heartland, living close, close to the land. We'll be right back.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
برنامه جامعه مدنی رو شروع می‌کنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
که شهروندان یک جامعه یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌های رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
nazar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 34، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی. FEC 34، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
به سرمایه خوش آمدید. پرمی از این هستم.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 شب به وقت ایران.
این صدای آمریکاست.